أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در انقلاب نسبت محصل اون چه گذشت این شد که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدده در حقیقت توهمی بیش نبوده که این توهم انقلاب نسبت در خاستگاه اولیش اگر تمامی بود منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق می بود، یعنی جایی که لولا انقلاب نسبت جمع عرفی می داشت به واسطه انقلاب نسبت و توهم انقلاب نسبت جمع عرفی منتفی می شد، چرا که نسبت بین دو دلیلی که جمع عرفی داشت به واسطه انقلاب نسبت عوض می شد و از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب می شد و این انقلاب منشأ تحکم تعارض بین دو دلیلی می شد که لولا این توهم انقلاب نسبت تعارض بین اون دو دلیل محکم نبود، بلکه تعارض بدوی بود، چرا که جمع عرفی داشت، چرا که نسبت بین اون دو دلیل عموم و خصوص مطلق بود. اساس این توهم از اونجا نشأت گرفته، بحث انقلاب نسبت از اونجا نشأت گرفته، منتها متأخرین مثل مرحوم نامینی قدس سره این انقلاب نسبت رو که به عنوان یک توهمی در مبدأ پیدایشش بوده به نظر خودشون ازش حسن استفاده ای کردن و به کار گرفتن این انقلاب نسبت رو در موردی که تعارض محکمه، تعارض محکمه لولا انقلاب النسبه، و به واسطه انقلاب نسبت رفع تعارض کرده مثل مرحوم نائینی و معارف از قائلین به انقلاب نسبت، رفع تعارض بین دو دلیلی کردن که اگر نبود این نکته انقلاب نسبت تعارض بین اون دو دلیل محکم بود. یعنی ابتدای انقلاب نسبت و توهمش در عام و خصوصات بوده، در حالی که در کلام مثل مرحوم نائینی در دو عام من وجه و مخصص احدهما مثلا پیاده شده که این دو عام من وجه تعارض بینشون محکمه لولا نقطه انقلاب نسبت، که انقلاب نسبت موجب میشه که نسبت عموم و خصوص من وجه منقلب میشه به عموم و خصوص مطلق. اکرم العالم لا تکرم الفاسد، خب بین اینا نسبت عموم خصوص من وجه تعارض محکمه، مخصصی که برای لا تکرم الفاسد فرض میشه لا بأث به اکرام الجاهل الفاسد، موجب میشه که لا تکرم الفاسق اختصاص پیدا میکنه به عالم. یعنی معناش اینه که لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق رو اگر بخواید با اکرم العالم بسنجید نسبت عموم و خصوص مطلقه، در حالی که نسبت بین عالم و فاسق منوش بود. انقلاب نسبت به سبب این ادعای قائل به انقلاب نسبت و نقطه انقلاب نسبت منشأ رفع تعارض بنا بود بشه. خب حالا این اصل قضیه انقلاب نسبت و سیرش. بعد از این بحث نوبت به این میرسه که خب این شبهه مرحوم نراقی چه نسبت به کسانی که منکر انقلاب نسبتن مثل مرحوم آخوند و حتی مرحوم شیخ و جل محققین مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آزیا و از متأخرین هم مرحوم آیسر، هم منکرین انقلاب نسبت هم قائلین به انقلاب نسبت، این شبهه نراقی رو باید جواب بدن. برای این که نتیجه این کلام منصوبه به مرحوم نراقی این بود که بحث تخصیص رو باید انکار کرد دیگه، چرا که اگر ملاک سنجش نسبت بین دو دلیل به لحاظ ظهور نیست بلکه به لحاظ حجیته، عام رو با هر خاصی در سایه سنجش اون عام با خاص دیگر باید سنجید. خب نتیجهش انکار تخصیصه و اینو قائلین به انقلاب نسبت قبول ندارن. درست قائلین به انقلاب نسبت انقلاب نسبت رو قائل شدن در جایی که تعارض بین دو دلیل عموم خصوص من وجهه و با انقلاب نسبت رفع تعارض کردن، اما قائلین به انقلاب نسبت نخواستن محکم کنن تعارض رو بین عام و خصوصات متعدد، اونجایی که نسبت اون خصوص مطلقه. و لذا این توهم و این شبهه منصوبه به نراقی رو همه باید پاسخ بدن، هم منکرین انقلاب نسبت هم قائلین به انقلاب نسبت. منکر انقلاب نسبت باید پاسخ بده به لحاظ اینکه خب بالاخره یه شبههیه، اگر بخواد منکر انقلاب نسبت باشه این شبهه اقتضای پذیرش انقلاب نسبت رو میکنه، باید او جواب بده. قائلین به انقلاب نسبت هم باید جواب بدن و زحمتشون هم بیشتره که فرق بین این انقلاب نسبتی که شما قبول داری با انقلاب نسبتی که در این توهم مرحوم نراقی آمده و قبول ندارید چیه؟ چطور شد اگر نسبت بین دو دلیل اون خصوص منوج باشه و با توجه به مخصص نسبت عوض بشه میگید بله انقلاب نسبت، ولی اگر عام باشه خصوصات متعدد باشه میگید اونجا انقلاب نسبت رو قبول ندارید؟ چه نکته ای موجب فرق بین این دو مسئله؟ حالا اینکه مرحوم نراقی اصلا محط حرفش کجاست، آیا جاییه که عام می باشه و خصوصات متعددی باشه مطلقا یا ناظر به بعضی از فروضه جاییه که عام باشه و خصوصات متعدد، اونی که از کلام مرحوم شیخ برمیاد در فهمش از کلام استادش مرحوم نراقی اینه که اصلا محط بحث جاییه که عام می باشه مخصص غیر لفظی من اجماع و نحوه داشته باشه و یک مخصص لفظی. ایشون که انه این شبهه رو اینجا مطرح کرده که شما باید نسبت بین این عام با اون خاص لفظی رو بعد از فراغ از سنجش نسبت بین عام و مخصص غیر لفظیش در نظر بگیریم، ایشون اینجوری مطرح کرده. تا جایی که مرحوم شیخ در رسائل فرموده لا اظن القائل به این شبهه را که ان یلتزم بهی فی المخصصین اللفظیین، یعنی یه عام باشه دو مخصص لفظی، دو اخص مطلق لفظی باشه، نسبت بین این عام و هر خاصی رو بعد از فراغ از نسبت بین این عام و اون خاص دیگه بسنجن، اصلا لا ابونو، چون همون طوری که دیروز اشاره کردم این سر از انکار تخصیص در میاره، مورد چندانی بر تخصیص باقی نمیمانه. ضمن این که خب مرحوم شیخ نفس این حرفم قبول نداره، هیچ جاش قبول نداره، حتی در مورد مخصص غیر لفظی هم قبول نداره، ولی ایشون میگه اگر توهمی هم باشه که انه مال مخصص غیر لفظیه، که عام یه مخصص غیر لفظی داره یه مخصص لفظی داره، اون وقت آیا شما نسبت رو بین این عام و مخصص لفظی بعد از فراغ از تخصیص به اون مخصص غیر لفظی یا قبل از اون باید در نظر بگیرید؟ خب حالا هر چی میخواد باشه، از کردم کلام مرحوم ناهی، مرحوم محکی از مرحوم نراقی، حالا اگر در مخصص غیر لفظی هم باشه همون مشکلی که در مخصص لفظیه در مخصص غیر لفظی تفاوتی نمی کنه. اون نکتهی که مرحوم نراقی رو وادار بکنه به این که در مخصص غیر لفظی باید نسبت رو به ماه و حجتون بسنجید نه به ماه و ظهورون، در مخصص به اصطلاح لفظی هم وجود داره. ولذا مرحوم شیخ قدس سره در مخصص غیر لفظیشون گفته شاید و ممکنه منظور ایشون اون مخصصات بدیهیه غیر لفظیه قطعیه باشه که از همون اول مانع از انعقاد ظهور عام بشه، که اون اگر باش حرف درستی. اگر منظور مرحوم نراقی از این که نسبت بین دلیل رو با مخصص بعد از فراغ از لحاظش با دلیل دیگر مخصص دیگر باید در نظر گرفته بشه، مخصص قطعی منظورش باشه، و منظور از مخصص قطعی یعنی مخصصات ضروریه واضحه بدیهیه که از قبیل قرینه حافه به کلام محسوب میشه و مانع از انعقاد ظهور عمومی و اطلاقی میشه، اگر این باشه حرف مرحوم نراقی حرف تمام و بعیدم نیست همین منظور ایشون هم باشه. ولی به هر حال اصل و اساس توهم اینی بود که مطرح شد. خب حالا آیا باید چه کرد با این توهم؟ اینجا بود که گفتیم مرحوم آخوند قدس سر رو از این توهم جواب داده رو مسلک خودش که اصلا انقلاب نسبت رو از اساس قبول نداره، راحت دیگه. مرحوم آخوند میگه ما هیچ جا نسبت بین دو دلیل رو بر اساس حجیت در نظر نمیگیریم، بلکه بر ملاکمون در نسبت سنجی ظهوره ولو حجت نباشه. اگر ظهور دلیل فرض شد ولو اینکه این ظهور حجت نیست به لحاظ اینکه یک معارض و مخصصی مثلا داره، ما باید ظهور رو با ظهور دیگه بسنجیم. ملاک ما در نسبت سنجی ظهورات. خب با این بیان مرحوم آخوند قدس سره راحته، یه نفس راحتی میشه، میگه که خلاصه نه در مخصصات متعدد نه در عمومات بالتعارض به عموم من وچی که مخصص واحد داره ما هیچ جا انقلاب نسبت رو قبول نداریم، چون ملاکمون در نسبت سنجی ظهورات. ولی نوبت برسه به مرحوم نائینی. مرحوم نائینی که قائل به انقلاب نسبت شده در برخی از فروض، باید ابداع فرق بکنه بین اون موردی رو که انقلاب نسبت رو قبول داره و نسبت به اون موردی که انقلاب نسبت رو قبول نداره و هیچکی قبول نداره عموماً، بحث عام و خصوصات متعدد. مرحوم نائینی هم بیانی در رد این شبهه و توهم مرحوم نراقی داره که اصل این بیانم تو کلام مرحوم شیخ قدس سره در رسائل منعکسه. بعد از فراغ از کلام مرحوم آخوند در کفایه متعرض کلام نائینی قدس سره و به تبع کلام مرحوم شیخ در رسائل میشیم در حل اشکال و بیان فرق. یه بیان ایشون داره در شبهه و حل شبهه، باز یه بیان سومی تو کلمات مرحوم آقای فایق قدس سره هست که بعد از فراغ از کلام مرحوم آخون انشاءالله متعرفه اون هم خواهد میشه. خب حالا تکمیل کلام مرحوم آخون در کفایه. مرحوم آخون قدس سره فرموده ملاک ما در نسبت سنجی عبارت از ظهورات و فرض اینه که در عام و خصوصات متعدده درسته که اگر بخواید این عام رو با هر خاصی بعد از سنجیدن این عام با خاص دیگر به سنجید نسبت عوض میشه، ولیکن ظهورش که عوض نمیشه. اونی که عوض میشه حجیت عوض میشه، ظهور که با ورود مخصص عوض بشه نیست. و ملاک هم در قضیه نسبت سنجی ظهوره. ای کسی که ادعا میکنی ملاک عبارت از اون ما هو الحجه، یه ادعاییه که نیاز به اثبات داره. حالا نیاز به اثبات داره مثل مرحوم نائینی قدس سره، ادعاشون اینه که مثبتش همون مثبت اصل بحث تخصیصه. یعنی هر کسی قانون تخصیص رو بپذیره پای لرز انقلاب نسبت هم باید باشه. یعنی به تعبیری که دو کلمات متعدد آمده، از نتایج قهری نسبت به بحث تخصیص پذیرش انقلاب نسبته. یعنی اثبات انقلاب نسبت نیاز به دلیل اضافه ای از نظر مرحوم نائینی نداره. ادعای مرحوم نائینی اینه، میگه اگر ما تخصیص رو پذیرفتیم که هممون پذیرفتیم، خب یکی از تطبیقات تخصیص انقلاب نسبته، چون انقلاب نسبت سغراییست برای بحث تخصیص. چون بحث تخصیص چی میخواد؟ عام و خاص میخواد. عام و خاص یه وقت ابتداعا عام و خاصه، همونی که تا حالا میدیدید، اکرم کل عالمن لا تکرم عالمن فاسدن. یه وقت اینه که صغرای عام و خاص بعد از انقلاب تولید میشه، به واسطه انقلاب نسبت صغرایی برای عام و خاص تولید میشه. مهم نیست، مهمه بر شما اینه که نسبت بین دو دلیل عموم خصوص و مطلق باشه، حالا چه ابتداعا چه به واسطه انقلاب نسبت. حالا خب حالا اون اشکال، ولی خود مرحوم نائینی ادعاش اینه، میگه اگر ما نظر بحث تخصیص رو پذیرفتیم انقلاب نسبت رو شاخشه، یعنی نیازی به کلفت و معونه اثبات بیشتری نداره. ولی منکر انقلاب نسبت میگه نه آقا، مرحوم آخون میگه نه آقا، من تخصیص رو قبول دارم ولی انقلاب نسبت رو قبول ندارم. ملاک در تخصیص چیه؟ ظهوره. ظهور اخص قرینیت داره و تقدم داره، یا به قول مرحوم آخون اظهریت. اخص اظهر نسبته به آن، اما اون جایی که نسبت اون خصوص من وجهه، ظهور هیچ کدوم بر دیگری تقدمی نداره. و صرف این که یک ظهور حجت نیست مگر به مقدار اخص، موجب قرینیت و اظهریت و تقدم نسبت به اون دلیل دیگه و عام نمیشه. چون قضیه قرینه منفصله ظهور رو که عوض نمی کنه، و ملاک ما در سنجش نسبت ظهوراته نه حجج. به ما این که به واسطه مخصص منفصل ظهور دو دلیلی که نسبتشون عموم و خصوص من وجه عوض نمیشه، فقط اونی که ظهورش در عموم بود به واسطه مخصص از حجیت ساقط میشه. ولذا چون ظهور عوض نمیشه و ملاکم در سنجش نسبت ظهورات، ملاکم در جمع یا محکم بودن تعارض ظهورات، نتیجه اینه که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. بعد مرحوم آخون قدس سره فرماد این قرد چجور شما میگی با وجود مخصص مدلول استعماری عوض نمیشه. به واسطه قرینه مخصص منفصل یقین پیدا میکنیم به این که منظور متکلم در مقام اون استعمال عام عموم نبوده، و اگر بنا بشه اون عموم منظور اون نبوده به این معنا که استعمال نکرده لفظ رو در عموم، بلکه منظور او در مقام استعمال خصوص بوده، ولو ظهور کلام در عمومه اما منظور او به سبب قرینه عموم نبوده. چطور شما میگید که بلاک سنجش ظهوره بعد از آنی که ما میدونیم این ظهور منظور نیست؟ ظهوری که منظور نیست چطور میتونه ملاک نسبت سنجی باشه؟ عام هست، خب این عام مخصص داره، خب این عام وقتی مخصص داره من میدونم این عموم منظورش نیست. عمومی که منظورش نیست چطور این غیر منظور رو با خاص دیگر میسنجی؟ هنوز کلام مرحوم آخوند قدس سر رو در عام و خصوصاته. آخر کلامش که میرسه قلم رو برمیگردونه میگه کلام در اون جاهایی که دو عام منوج هم باشه همین حرفه، ولی فعلا عام و خصوصات متعدده. اکرم کل عالمه، لا تکرم فاسقن، لا تکرم عدیبن یا شاعرن نحویین. خب وقتی گفت اکرم کل عالمه، بعد میگه لا تکرم عالمن فاسقن یه مخصص، لا تکرم شاعرن یه مخصص دیگه. خب بین اکرم کل عالمنی که حتما مخصص بلا تکرم عالمن فاسقنه نسبت رو شما چطور با اون لا تکرم شاعر بین اون عموم عالم و شاعر میسنجید؟ شما باید عالم عادل رو با شاعر بسنجید، چون وقتی که مخصص آمد میدونم اون عموم منظور اون نیست، اونی که منظور اون نیست که نمیتونه ملاک سنجش باشه. یا مرحوم آخوند به تعبیری دیگر که در همین انقلت منظوره اینه که مخصص منفصل کاشف از اینه که مستعمل و فیه معنای خاصه، و اگر مستعمل و فیه معنای خاص بود معنا نداره اون عام به سعتهی که در حقیقت منظور به استعمال نیست ملاک سنجش نسبت باشه. انقلت کذا فما قلتو، کی گفته مخصص کاشف از مراد استعمالی؟ مخصص در مدلول استعمالی حتی اذا کان قطعیا، تو عبارت فرموی آخوند هست که انه اون قطعی که اینجا تو کلام مرحوم آخونده ناظر به قطعیه تو کلام شیخ، اما اون قطعی که تو کلام شیخ آمده منظور قطعی بدیهیه، اما منظور از این قطعی که اینجا تو کلام مرحوم آخوند آمده قطعی بدیهی نیست، بلکه مخصص قطعی مثل خبر متواتر. مخصص و امکان قطعیان کل خبر متواتر، اینطور نیست که تواتر که موجب قطعیته موجب بشه که ظهور عام مختل بشه. تفاوتی در مدلول استعمالی لفظ ایجاب نمی‌کنه، بلکه وجود مخصص چه قطعی چه غیر قطعی جایی که حجته کاشف از اینه که اون عام مقصود جدیه به معنای حکم لوحی نیست، بلکه به عنوان یک قاعده کلیه و به عنوان ضرب قاعده بیان شده. اوفو بالعقود اینطور نیست که مدلول استعمالیش غیر ربا باشه، غیر غرر باشه، غیر سبی باشه، نه، اوفو بالعقود همه رو شامل، حتی بعد از آنی که دلیل قطعی قرآنی بر بطلان بیع ربا آمده باز اوفو بالعقود شامل بیع ربوی، منتها تا حرم الربا نیامده بود اون اوفو بالعقود احل الله البیع حجت بود، اون مدلول استعمالی حجت بود بر حکم لوحی و جدی. و این که در لو هم اوفو بالعقود حتی الربا. اما وقتی که حرم الربا آمد، اوفو بالعقود حتی الرباش به هم نخورده، حجیتش در حتی الربا به هم نخورد. اوفو بالعقود حتی الربا، الان هم که میگم لا تبع بیع ربا رو، گفتم اوفو بالعقود حتی الربا، اما گفتم اوفو بالعقود حتی الربا از بابی که قاعده رو میخواستم بیان بکنم، قانون میخواستم بگم اینه. اما اون چه به عنوان قانون ذکر کردم بعد مخصصش میاد، مخصص مراد جدی به معنای لوح رو بیان میکنه، نه مراد جدی بالاستعمال رو. نمیگه که مستعمل و فی خاصه و قرینه منفصله مدلول استعمالی رو تعیین نمیکنه، بلکه اون چه مفاد قرینه منفصله است حکم لوحیه و بیان مراد جدی فلوحه، نه مراد بالاستعمال. اینجا که میرسه مرحوم آفون قدس سر رو به وجد میاد، نتیجهی میخواد بگیره، میگه که این مبناس بر حجیت عام در بعد تخصیص. اگر این حرف نباشه، شما در تمسک به عام بعد از یک مخصص اگر داشته باشه دیگه میلنگید دیگه، به عامی که یه مخصص داشته باشه هیچ جا دیگه نمیشه تمسک کرد، حتی در مواردی که مخصص برش ثابت نباشه دیگه نمیتونید با آن تمسک کنید. چرا؟ برای اینکه وقتی قرینه بر تخصیص آمد، اگر حاکی از این بود که عام مستعمل در عموم نیست، خب حالا مستعمل در عموم نیست، مستعمل در چیه؟ در غیر عمومی. غیر عموم چه مقدار؟ تمام باقی یا دیگر مراتب بقیه؟ تعینی نداره. اینا تو کلام شیخ تو رسائل هم همینجا تو بحث انقلاب نسبت آمده، منطقه یک عبارات دیگری. این کلمات مرحوم آخون بیشتر همون کلمات شیخه، یک تعدیلاتی تو ضمن کلامش میکنه، ولی اینا همه تو کلمات مرحوم شیخ عنوان شده. همینجا تو رسائل تو هم بحث انقلاب نسبت مراجعه بکنید تا ببینید این تطوراتی که تو کلمات مرحوم آخوندم آمده چجور تو کلام مرحوم شیخ خلاصه قابل استحصاله.
باقی مراتب تعیونی نداره الا همون تمام افراد باقی مونده، پس باید بعد از تخصیص هم بشه که تمام افراد باقی مونده.
مرحوم آخون؟ نه مرحوم آخون
در آرده تطبیق شما فرمود از آرده تطبیق اصل اجماع.
اینو در توجیه کلام شیخ و دیگران قبلا گفتیم که خب اگر بنا شد که عام تخصیص خور نسبت به دیگر موارد، گفته میشد اقرب المجازات یه بیان بود، می گفته می شد از باب تعین و دلالت اطلاقیه و اصل عدم اجمال یه بیان بود، ولی مرموحون که حرفا نداشت. مرموحون سابقا ولاحقا هر جای کفایه رو مراجعه کنید خلاف این پیدا نمی کنید که مرموحون از باب تعین اون ممکنه به عنوان یک دلیل تسلیمی اونم ذکر بکنه، اما اونی که مبنای مرحوم آخونده اینه که مخصص منفصل مدلول استعمالی عام رو عوض نمی کنه.
بله همینه، هر زمانی که اصل رو پذیرفته دیگه نمیتونه این توی اشکال رو کنه، وقتی پذیرفته در موارد اصل در مقابل اجمال اصل تعیونه یه نمیشه اینجا بگه که پس اگر با این حرف زدن
نه دیگه نه ادعایشون سورای اون رو قبول نداره. چه تعیونی داره؟ کل بقیه اقل بقیه هم یه تعیونی داره، ولی زا بر اساس همون مرحوم آخون قائل به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق، یه تعیونش کل بقیه است، یه تعیونش هم اقل بقیه است. اون ادنا مراتبی که لا یجوز و از تجاوز و عنف تخصیص، ولی زا مرحوم آخون قدس سر رو میفهمد. اصلا این که میبینید آم بعد از 50 تا تخصیص، باز در مورد 51 اگر شک در تخصیص بکنید به اصالت العموم تمسک میکنید، این از برکات همین اصله که شما عمومی رو که مخصص منفصل برش وارد بشه، مخصص منفصل اخلالی به ظهور استعمالی و دلالت استعمالیه ایراد نمیکنه، اخلالش به حجیت اون دلالت و اون مدلول استعمالیه. تا قبل از ورود مخصص منفصل عام حجت بر مدلول استعمالی بود و نفی مخصص میکرد و تعیین کننده حجیت عموم بود به عنوان وظیفه مکلف، بعد از ورود مخصص منفصل اون مدلول عمومی و اون ظهور عمومی که الان هم بعد از مخصص باقیه، اون مدلول عمومی حجت بر حکم لوحی و مراد جدی نخواهد، چون فقط اینه. بله ممکنه فقط در یک مورد شما بتونید مشکل رو از راه دیگه حل کنید. هنوز ادامه کلام مفهوم آخونده. ممکنه مشکل اجمال عام رو بعد از تخصیص از راه اطلاق مقامی حل کنید. کلمه اطلاق مقامی تو کلام آخون نیست ولی منظور آخونده. خوب دقت کنید بیان کلام آخون جا بکنم تا ببینید مرحوم آخون اینجا داره اطلاق مقامی میگه، همون اطلاق مقامی که باز تو کلام شیخ هم الان تو این بحث آمده. الرسائل و ما ادراک ما الرسائل، یعنی کفایه هم توضیح الرسائل، کفایه علا غموضهی در حضرت تقریر کلمات شیخ در اینجا. مرحوم شیخ اینو داره، مرحوم آخوندم به تصریح داره میگه بله عام میداری، یه مخصص برش پیدا کردی، شک در تخصیص زائد داری، خب بنا می‌دارید که منظور به این عام تمام موارد معادای اون خاصه. اون که نکته از نظر مرحوم آخون بود این بود که مدلول استعمالی عمومه و با مخصص مدلول استعمالی عوض نمیشه. خب مدلول استعمالی با مخصص حجیتش عوض میشه، حجیتش هم به مقداری که مخصص داریم. یعنی هر مدلول استعمالی در اون مدلول استعمالی حجت، مادامی که حجت برخلافش نباشه. حجت برخلاف بود به مقدار حجت از مدلول استعمالی رفعیت میکنیم، نه اینکه میگیم مدلول استعمالی نیست. مدلول استعمالی هست و حجت نیست. به مقدار حجت برخلاف از مدلول استعمالی مستقر رفعیت میکنه. اکرم کل عالمین، مخصصش که آمد، الان هم که میگه لا تکرم العالم الفاسق، اکرم کل عالمین یعنی حتی الفاسق. اما حتی الفاسقش که الان حجت نیست، مدلول استعمالی هست. خب اما حالا عالم نحوی عادل، مخصصی وقتی براش ثابت نشد، اون مدلول استعمالی که کل عالمین، حجیتش نسبت به اون مدلول استعمالی باقیه. ملاک در مجاز حجیت نیست، ملاک در مجاز استعماله. خب برای که موجبی نداره لفظ رو که اصالت الحقیقه یعنی همین لفظ اگر مستعمله، نمیدونیم آیا در عام مستعمله یا در خاص و ظهورش رو در عموم پذیرفتیم. خب اصالت و ظهور ابتدا میکنه لفظ مستعمله در معنای وضعیشه، برای چی در معنای خاص استعمال بشه تا تولید اجمال بشه که آیا فی کل مراتب باقی استعمال شده یا در غیر اون از مراتب. در هر چی ظهور داره حجت، مگر به مقداری که من میگم حجت نیست، چون در هر چی استعمال شده حجته، مگر به مقداری که حجت بر عدم ارادش داره. چرا در عموم استعمال نشده؟ چرا اونی که میگه این قرینه مخصص مدلول استعمالی رو عوض میکنه، مرحوم آخون میگه بی خود میگه، موجبی نداره این حرف. برابر صحت ضرورت به شرط معموله. بله برابر صحت یعنی اگر عام در تو کلام اینه که مرحوم آخون میگه درست نیست گفتن این حرف. شما میگید برابر این مبنای فاسد.
خب
درست میگن؟ چرا؟ به خاطری که معنای مجازی منحصر نیست، معنای مجازی دیگه یا کل باقی یا مراتب دیگه. آخه مابقی دیگه نداره، برای اینکه مابقی یعنی ظهور، این عام مخصص نسبت به بقیه دیگه ظهوری نداره. شما نسبت به بقیه باید با ظهور درستش کنید دیگه. خب عام اون مدلولی که در ظهور و وضع اقتضا میکرد کل بود، اون که منظور نیست. بعض، حالا چه بعضی که کل باقی است یا بعضی که بعض الباقی است، چه تعینی داره؟ ولذا دیگران خواستن با مجاز قریب و بعید مشکل رو حل کنن، اینا که اینجا مشکلی رو حل نمی کنن. مرحوم آخون قدس سر رو فرمود که مدلول استعمالی عوض نمیشه، ولذا ظهور به لحاظ مدلول استعمالی وقتی که باقیه فقط حجیت منسلم میشه، به مقداری که حجیت ظهور منسلم شد از ظهور رفعیت میکنیم، نسبت به بقیه اخذ به ظهور میکنیم. لا یقال، این لا یقال ضمن جواب مرحوم آخون در لا یقال اول آمده، اما این در حقیقت لا یقاله. لا یقال شاید همینی که شما میگفتید این باشه، با اصل عدم مخصص دیگر ما مشکل رو حل میکنیم. یا عمومی که داریم قوفو بالعقود، مخصص آمد لا تبع مالی سلس، نهی از بیع ربا، این موارد نمیدونیم آیا بیع معاتات هم خارج شده یا نشده، اصل عدم مخصص. مرحوم آخون میگه اصل مخصص شما از کجا آوردید؟ این اصل چیه؟ ما اصل عدم مخصص نداریم. بارها قبل گذشت اصل عدم مخصص یعنی چی؟ یعنی اصالت العموم. خب شما اصالت العموم ای قائل به این که قرینه منفصل تصرف در مدلول استعمالی میکنه، شما مدلول استعمالی و اصالت العمومی رو باقی نگذاشتی تا نوبت برسه به اون. اصالت عدم مخصص عبارت اخرای از اصالت العمومه، و وقتی که بنا شد عموم مدلول استعمالی نیست، این اصل عدم مخصص چیه؟ اگر منظور قائل از این اصل عدم مخصص مثل استصحاب باشه که دیگه واویلا، یعنی مثل استصحاب عدم مخصص، خب استصحاب عدم مخصص اثبات عموم میکنه، این از افحش اصل مثبته. با اصل عدم مخصص ظهور در عموم میخواید درست کنی یا اراده عموم میخواید درست کنی؟ اینا که اصلا گفتنی نیست. ولی زام مرحوم آخون میگه نوبت اگر بنا بشه مدلول استعمالی متأثر بشه از قرینه منفصله، دیگه اصلا عمومات در تمام موارد مخصص از کار میفته، مگر در یه مورد، مورد اطلاق مقامی. کجا؟ اونجایی که علم انه متکلم فی بیان مقام، در مقام بیان تمام ما هو مخصص للعامه. اگر اکتفا کرد به یه مخصص در حالی که در بیان مقام اون چه مخصص اون عامه هست و فقط یه مخصص بیان کرد، معلوم میشه که دیگه اینجا اون عموم علا سعتهی منظوره و تعین مرتبه عالیه که عبارت از ما ادای خاص که عبارت از ما بقیه بعد از تخصیصه با اطلاق مقامی شکل میگیره. این عبارت رو بخونید، این عبارت مرحوم آخون، تا ببینید این یعنی اطلاق مقامی. اون تا مرحوم آخون میگه که خلاف اصله، هیچ وقت دلیل مخصص که شما برخورد میکنید معنای مخصص اینه که هاوا تمام ما هو المخصص للعام. اگر گفت اکرم کل عالمه، بعد توی دلیلی بعد دو سال میاد میگه لا تکرم عالما فاسقا، معنیش اینه که اکرم العالم مخصص دیگه ای نداره.
فقط تمام صفر گشت، فقط یک مخصص
جامعه. خب شاید از دست رفته، اطلاق مقامی اینه که به تمام مواردی که اگر بنا بود گفته باشه محیطیم، تو اون موارد وجود نداره. اما اگر نه خب شاید گفته و از دست رفته که اطلاق مقامی درست نمیشه. ولذا هیچ وقت نگذارید دستتون به اطلاق مقامی به گدایی دراز بشه. تون اطلاق مقامی به این معنا خیلی خلاف اصله و دیگه اصلا طرف خیلی نیاز به معونه اثبات داره. تا بشه باید تحفظ بر عمومات اطلاقات لفظیه کرد، ولی اطلاق مقامی نیاز به معونه اثبات داره. بل حاصل این که اصل عدم مخصص هیچ ظهوری برای شما در اراده ما ادای خاص از اونها ایجاد نمی کنه. نه مدلول استعمالی رو عوض میکنه، نه تعیین مراد جدی رو میکنه، بلکه اصل عدم خاص اگر به معنای اصالت عمومی باشه که من آخون میگم، این مبتنیه بر اینه که عام مدلول استعمالیش با مخصص منفصل عوض نمیشه. اگر چیز دیگریه لا منشأ له. این عبارت رو این نه هم همین مورد اطلاق مقامیه که با فرض این که عام یه مخصصی بهش برخورد کردید میتونید بگید منظور از این عام معادای اون خاصه، یعنی عام اجمال پیدا نمیکنه در عین اینکه یه مخصص داره، ولی این عام حجتی در معادای اون خاص هست. اگر گفت اوفو بالعقود، بعد میگه بیع ربا حرامه، میخوایم بگیم که اوفو بالعقود یعنی به هر عقدی دیگه که ربا نبود وفا کن. نعم
ربا ما یکون ادم نصف قرینه مفهوم العام فی مقام البیان قرینه علا ارادت تمام و هوا غیر ظهور العام فی کل مقام
ظهور العام فی کل مقام ظهور وضعی و استعمال بر اساس اونه. اما این که عام در بیانه در مقام بیان کل ما هو المراده و یک مخصصی که فرض شد این مخصص بخواد اون مورد خارج رو تعیین بکنه، معلوم میشه که این عام نه فقط در مقام بیان اصل قضیه است، بلکه در مقام بیان کل ما هو المراده. و هادا غیر ظهور العام فی العموم که ظهور وضعیه، این ظهور اطلاقیه، اونم اطلاق مقامیه. بحثمون جاییه که عام داریم و مخصص، اما جایی اگر یک در کنار دلالت عمومیه یک دلالت اطلاق مقامیه هم داریم، بسیار خیلی خوبه. ولیکن این همه مشکل شما رو در سرتاسر عمومات مشتمل بر تخصیص حل نمی کنه. اینطور نیست که هر عامی در مقام بیان به این معنا باشه. ولی کلام تتمتون انشاءالله. این بخشی از کلام مرحوم آخون بود، حالا بعد دو مرتبه ادامه کلام مرحوم آخون خواهد آمد انشاءالله. الحمدلله.